أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا واصطابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. رواياتي كدر زيل إن كريم نازل شد هر کدام متوجه بخشی از بخش‌های مشمول این آیه است و هیچ کدام دلیل بر حصر نیست. مثلا روایتی که دارد یا ایها الذین آمنوا اصبروا، یعنی اصبروا علی المصائب، منظور این نیست که این فقط صبر بر مصیبت مراد باشد، صبر در طاعت یا صبر از معصیت مراد نباشد. و همچنین صابروا که آمده صابر و عدو بکن، این ناظر به حصر نیست که مصابره داخلی را نگیرد، فقط مصابره خارجی را شان بشود. یا رابطو که آمد رابطو مال ائمه علیه السلام، این بیان مصداق کامل مرابطه است. این چه نیست که اون مرابطه هایی که در آیه سوره انفال آمده و اعد لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، او رو شامل نشود. یا مرابطی که مؤمنین با هم دارن اون رو شامل نشود. مصداق کامل این مرابطه ارتباط با ائمه علیه السلام است. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که این هیئت مفاعله اگر با قرینه همراه باشد، نظیر مسافرت، نظیر معاقبه، سافرتو، عاقبتو اللص، در اون گونه از موارد به معنای طرفین نیست، ولی در موارد دیگری که معنی با همراهی به طرفین انجام شود، این گاهی همراهی به طرفین در کار مثبت است، گاهی همراهی به طرفین در کار منفی. در کار منفی باشد، نظیر منازعه، مقاتله، مقاطعه، مدابره، این گونه از امور که طرفین در صدد نفی دیگری هست و همین هیئت کاربرد مثبت داشته باشد در دو طرف، نظیر معاونه، معازدت، مساعدت، اینا که اینها طرفین به سود یکدیگر کمک میکنند، معازدت دارن، مساعدت دارن، معاونت دارن، امثال ذلک. هیئت مفاعله اهم از همین هست. در اینجا اونجه که سینر استاد رضوان الله علیه مشی میکنند این است که این هیئت مفاعله همون حالت جمعی را دارد که بین دو گروه یا دو نفر هست، اما در طرف مثبت، نه در طرف منفی. نظیر مقاتله نیست، نظیر منازعه نیست، نظیر معاونت است، نظیر مساعدت است، نظیر معازدت است، نظیر معاشرت است، که همه اینها مفاعله است، طرفی نیست بین دو فرد یا دو گروه، اما در نقاط مثبت. مطلب مهمی که در زیل این کریم هست همون 15 عنوانی که در حقیقت 15 فصل است. پیشنهاد این است که این 15 فصل رو به خواست خدا عمیقا مطالعه می‌فرمایید، بعد مباحثه می‌کنید. آیاتی که ایشون در ضمن هر کدام از این عناوین 15 گانه یا 15 فصل مطرح می فرماین، اونا رو یادداشت بکنید. آیاتی هم که تو بحث اضافه می شود اونا رو هم یادداشت بکنید. آیاتی هم که به ذهن شریف خود شما می رسد استنباط می کنید اونا رو هم یادداشت بکنید در خلال هر یک از این فصول 15 گانه، چون یه تفسیر موضوعی مستقلیست در حقیقت به عنوان جامعه از در قرآن. اگر انشاءالله فراغتی داشتید به بحث‌های روایی را هم در کنار بحث‌های قرآنی اضافه کردید و مباحث عقلی را هم در کنارش تثبیت کردید، اونگاه می‌شود جامعه از در اسلام، که نظر اسلام درباره جامعه چیست. این یک رساله جدایی خواهد بود. اگر انشاءالله فراغت کردید این کار را حتما بکنید. فصل اول یا عنوان اولی که ایشون طرح میکنن درباره انسان و جامعه هست. فصل دومش هم درباره نمو جامعه در انسان است، که این دو فصل کاری به مسئله اسلام ندارد. فصل سوم به بعد ناظر به دخالت اسلام و تأثیرگذاری اسلام در جامعه است، که جامعه از در اسلام چگونه رشد می کند و اسلام جامعه را چگونه می شناسد، چگونه شکوفا می کند و می پروراند و وظایف و ذکر می کند و ماننده. فصل اول الانسان و الاجتماع.
است، نه علی اسلام و اجتماع.
در این فصل می‌فرمایند به اینکه در اینکه بشر زندگی جمعی دارد نیازی به بحث ندارد. یه وقت از یک کسی انسان هست ولی زندگی انسانی ندارد. این ممکن است در یه صومعه یا دیری زندگی منفردانه داشته باشد، اما اون دیگه زندگی انسانی نیست، یعنی زندگی مسئولانه نیست، زندگی که انسان باید بکوشد باری را از دوش دیگران بردارد، هدایت دیگری را به عهده بگیرد، اگر جاهل است از دیگری چیز یاد بگیرد، اگر عالم است به دیگری چیز یاد بدهد، اگر تهی دست است مشکلش رو با دیگری حل کند، و اگر توانمند است بار از دوش دیگری بردارد، اگر بیمار است به طبیب مراجعه کند، اگر طبیب است به بالین بیمار برود. این گونه از مسائل که زندگی انسانی است در اون انسان منزوی خمیده در دیر یا صومعه نیست. پس او زندگی دارد اما زندگی انسانی ندارد، انسانی به این معنای مصطلح. یه وقت است یک کسی فوق فرد عادی است، او هم از بحث خارج است. یه وقت است که دون افراد عادی است، اونم از بحث خارج است. یکی لغایت عظمته و یکی لغایت دناعته. اما توده افراد اگر بخواهند زندگی انسانی داشته باشند باید با هم زندگی کنند، بی هم نمی شود. پس جمعی زندگی کردن انسان یه امر روشن است. ولی بله، زندگی انسانی به ما به انسانی، این انسانی متعارف. اگر کسی فوق همه این حرف ها بود، خب او همه احتیاجات رو توانست برطرف کند بدون هش، او از بحث خارج است، لغایت عظمته. و اگر کسی دون همت بود، زندگی حیوانی داشت، اونم خارج از بحث است، لغایت خسته. اگر کسی بخواهد با این ساختار درونیش زندگی انسانی داشته باشد، این ناچار است با دیگران باشد. این یه امر روشنی است، منتها تحلیل عقلیش پیچیده است که آیا او طبعاً توحش دارد، متوحش به طبع است، طبعاً درنده است، با دیگران می جوشد که نفع ببرد، یا طبعاً متمدن است، با دیگران می جوشد که نفع برساند. این تازه اول اون اختلاف عمیقی است که انسان متمدن به طبع است یا متوحش به طبع. انسان مستخدم به طبع است یا متمدن به طبع. سیدن استاد رضوان لره در موارد زیادی از المیزان این نظر معروف را نمی پذیرن که انسان متمدن به طبع است، که طبعا اهل تمدن است و این تمدن طبعی او و این طبیعت تمدن گرای او، او را به زندگی جمعی وامی دارد. این چنین نیست، بلکه انسان مستخدم به طبع است، تا از دستش برمی آید می خواهد از گرده دیگران سواری بگیرد. وقتی می بیند دیگرانم مثل او هستند، تن به قانون می دهد. انسان طبعا فرشته خوی نیست، طبعا متمدن نیست، طبعا جمعی زندگی می کند. انسان اجتماعیون به طبع، این درست، اما مدنیون به طبع، مدنی یعنی شهرنشین، بازم درست، مدینه نشین، بازم درست. اما مدینه را که مدینه گفتن یا برای اینکه مهد دین است یا برای اینکه مهد تمدن، بالاخره یا مدین است یا دین است یا مدنیت، یکی از این دو ماده است. به این معنا انسان مدنی به طبع نیست. اگر مدنی به طبع بود باید اکثرش عادل و عالم می شدن، اکثرش عاقل می شدن. نظریشون این است که انسان مستخدم به طبع است، میخواهد دیگری را به خدمت بگیرد، مستثمر به طبع است، مستعمر به طبع است. این استعمار، این استثمار، این استهمار زیر پوشش استخدام در هر فردی است. و چون میبیند دیگری هم با این سلاح به میدان آمده، ناچار تمکین میکنند یه قانون بینشون حکومت کند، وگرنه
انسان طبعا قانونمند نیست، علاقمند به قانون نیست. این نظر ایشون. در بحث های قبل اینچنین جمع شد که انسان نمثل فرشته است که لا یعصون الله ما امرهم باشد، نمثل حیوان است که همهو بطنه باشد. یک حیثیتی دارد که ذات اقدس اله اون حیثیت را به طبیعت و تین و همه مسنون و گل و لای و امثال زاله اسناد داد، فرمود اینی خالق بشر من تین به امثال زاله. یه حیثیت فرشته منشی هم دارد که اون را به خود اسناد داد، فرمود فعضا سبیت و نفخت و فیه من روحی، که این را هم درباره انسان اول فرمود هم درباره نسل آدمی. درباره آدم که همین جمله معروف است فعضا سبیت و نفخت و فیه من روحی فقه و لو ساجدین، درباره نسل آدم فرمود به این که ما بعد که تسبیح کرد و نفخ فیه من روحهی، یعنی همین نسل انسان را که از ما خلق کرد، وقتی دستگاه بدنیش را تسویه فرمود از روح خود به او افاضه کرد. پس در این جهت فرق بین آدم و فرزند آدم نیست. پس بنی آدم اعم از آدم و فرزند آدم، اون اصلی و این نسلی، همه اینها دارای دو حیثیتن. اگر بخواهیم اون جنبه همه مسنون و تین و طبیعت او را بررسی کنیم، او مستثمر به طبع است. بخواهیم روح او را بررسی کنیم، مدنی بالفطرت است. انسان مدنی بالفطرت است و مستخدم به طبیعت. بین اینها جهاد اکبر همیشه هست. خب پس فصل اول این است که انسان طبعا با جامعه باید به سر ببرد. حالا این گرایش به جامعه فطری اوست، به معنای مدنی بودن، طبیعی اوست به معنای مستخدم بودن. این یه تحلیلی است جدای اون مطلب اول. پس فصل اول الانسان و الاجتماع، الانسان و اجتماعی این هست، خلقت او این چنینه. قرآن در این زمینه یه اصلی دارد. هنوز نرسیدیم به این که جامعه را اسلام شکوفا می کند. در باره این مقطع اولم قرآن سخنی دارد به فرمایش ایشون. اون همون آیه معروف آیه 13 سوره حجرات است که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، همه شما از یک زن و مرد آفریده شدید. پس از این جهت فرقی بین آحاد امت نیست. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، پس فردها هیچ امتیازی با هم ندارید چون همه از یک پدر و یک مادرید، و افراد عادی هم از یک مرد و یک زنند. و گروه هایی هم که تشکیل می شود اینها سند شرافت نیست که کسی عجم باشد دیگری عرب، کسی قریش باشد دیگری غیر قریش، کسی رومی باشد دیگری زنگی، این نشانه فخر باشد نیست. اینها یک شناسنامه طبیعی است که یک دیگر را بهتر بشناسی. این اختلاف السنه و اقوا الوان و اقوام و قبائل و عشائر یک شناسنامه طبیعی است که بگوید فلون شخص از فلون قبیله است. همین، این یک شناسنامه است که به همراه همه هست. این یک زبان بین المللی است. فهمود این که ما شما را شعوب و قبائل قرار دادیم، این برای افتخار نیست، این برای معارفه است. بشناسید این یکی ایرانی است، اون یکی هندی است، اون یکی پاکستانی است، اون یکی مصری است، اون یکی عراقی است، اون یکی شامی است، کذا و کذا. همین، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. این هم فرازی بخش دوم این کریمه. پس بخش اولش این است که هیچ فردی بر فردی فخر ندارد. بخش دومش اینه که هیچ جامعه‌ای بر جامعه فخر ندارد، چون این گونه از قبیله‌ها، قبیله بودن‌ها و عشیره بودن‌ها و قوم بودن‌ها برای شناسایی است، شناسنامه است. حالا هیچ کس میتواند بگوید من شناسنامم سفید است، فلان کس شناسنامش مشکی است، او بهتر است یا من بهترم؟ این چنین که نیست. ورق شناسنامه یا این است یا اون. این فقط برای معارف است. این قسمت دوم آیه. قسمت سوم آیه اون اصل نهایی است که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خب پس این کریمه 13 سوره حجرات ناظر به اصل این که انسان به صورت جمعی زندگی میکند اشاره شده است که شما عشیره عشیره هستید برای معارفه. به شما را ما عشیره عشیره قرار دادیم. هرگز آحاد نیستید، عشیره ای، افراد نیستید، قبیله ای. آیه دوم آیه 32 سوره زخرف است که فرمود اهم یقسمون و رحمت ربک نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمت ربه خیر مما یجمعون. فرود به این که تقسیم ارزاق به دست هیچ کس نیست، همونطوری که معنویات مثل نبوت و اینها به دست کسی نیست، تقسیم ارزاق هم به دست کسی نیست. ذات اقدس اله روزی را بین افراد تقسیم کرده است، هم استعدادها را هم روزیهای بعد از استعداد را، اینا را با هم تقسیم کرده است بین افراد تا هر کسی به دیگری نیازمند باشد و جامعه شکل بگیرد. همه خصوصیت را خدا به یک نفر نداد، همه اموال را خدا به یک نفر نداد. هم اموال تقسیم شده است، هم صفات تقسیم شده است، هم قدرت ها تقسیم شده است، هم خلاقیت ها تقسیم شده است، تا هر کدام دیگری را تسخیر کند به عنوان تسخیر متقابل، نه تسخیر یک جانبه. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، این تسخیر متقابل است و چیزی بسیار خوبی است. یعنی اگر یک پزشک نیازی دارد که بار او را کسی از جایی به جایی ببرد، یه انسان نیرومندی ساق یا چمدون او را از جایی به جایی منتقل میکند و همین انسان اگر بیمار شد، اون پزشک لباس درمانی را دربر میکند، کاملا در بالین این بیمار به سر میبرد تا درمانش کند. این میشود تسخیر متقابل، نه تسخیر یک جانبه که بشه استثمار. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، قهرن میشود تسخیر متقابل. تسخیر متقابل یه چیزی بسیار خوبی است، یه داد و ستدی است. هیچ کسی بر دیگری فخری ندارد، حقی هم ندارد. همونطوری که داد و ستد بین بایع و مشتری یک کار متقابلی است بدون فخر، در همه شئون اجتماعی بین ابعاد جامعه یک داد و ستد تسخیر متقابلی است بدون فخر. این کار جامعه است. بعد در پایان فرمود و رحمت ربک خیر مما یجمعون. در همین آیاتی که قبلا در سوره مبارکه آل عمران بحث میشد که همون فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر الانثی، همون بعضکم من بعض، همه شما مشت های یه خرواری، همه شما خاک های یه معدنی، همه شما آب های یه دریا و یه چشمه، همه شما آبی پر شده در ظرف هاست که از یک نهر گرفته شده، هیچ فرقی بین شما نیست. این بعضکم من بعض که در چند جای قرآن آمده نطاقش همین است. خب پس انسان طبعاً زندگی جمعی دارد، حالا منشأش هر چی میخواد باشد، یا متمدل به طبع است کما ذهب الیه بعض، یا مستخدم به طبع است کما ذهب الیه سیدن استاد، یا متمدن به الفطرت است و مستخدم به طبع است کما اشیر الیه. به هر کدام از این مبانی ثلاثه باشد، انسان زندگی او جمعی. و این آیات هم ناظر به این فصل اول از بحث است که انسان جمعا زندگی میکند، حالا یا خوب یا بد، زندگی او جمعی، یا حلال یا حرام. بالاخره اگر تسخیر است متقابل است، و اگر چنون چه افاده و استفاده است متقابل است و مانند. این فصل اول بحث. جای این فصل اول باز است برای چندین آیه و چندین روایت، اما اون مقداری که ایشون مطرح کردن با یه مقدار اضافهی که فعلا قبل از اون جمع‌بندی نهایی برسیم همین مقدار است. شما در تنظیم رساله یا جزوهی که بخواهید انشاءالله تقریر بفرمایید جا را باز بگذارید برای آیاتی که بعد خودتون استنباط میکنید، یا فصلی را باز بگذارید در ذیل هر فصلی برای روایات مناسب. فصل دوم البته روح اصیل است دیگر، روح اصیل است، ولی اگر در جهاد داخلی و در جهاد اکبر روح اسیر طبع شو، هم بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیرن، اونگاه شخص میشود متوحش به طبع و اون فطرت را هم به اسارت گرفته، همه هوشمندی ها و فرزانگی های فطری را در خدمت این طبع متوحش در می آورد. فطرت بوست خداوند انسان را متمدن بالفطر آفریده است، مادامی که اسیر طبیعت نشود. فصل دوم بحث این است که این جنبه اجتماعی بودن انسان و به تعبیر دیگر جامعه، این یک سیر تحولی داشته بدارد، این یک سیر تکاملی داشته بدارد. در تحلیل این فصل دوم می‌فرمایند به اینکه حیثیت اجتماعی بشر مانند سایر حیثیت‌ها و خواص انسانی یک پدیده است که ذات اقدس الله او را از روز اول متکامل خلق کرد. مانند سایر خواص روحی و سایر پدیده‌های انسانی که به تدریج کامل می‌شود، کمن و کیفن، این چنین نیست که دفعتن واحدتن در یه روز معینی یه جامعه چند میلیونی متکامل عالم خلق شده باشد، اینطور نیست. یا رقم ها به تدریج هست یا کیفیت ها به تدریج یا هر دو. پس حیثیت اجتماعی انسان نمو تدریجی دارد، چه در کم و چه در کیف. نمو تدریجی او در کم اول از خانواده شروع می شود، بعد به ارحام نزدیک و دور، بعد به عشیره، بعد به قبیله، بعد به قوم، بعد به شهر و روستا. در این زمینه قرآن کریم ریشه های پیدایش اجتماع را مشخص می کند، می فرماید به این که از واجن لتسکون الیها. اولین ریشه طبیعی برای تشکیل یک جامعه کوچک همسرخواهی است. فرمود لتسکن و الیها، بیارمی. و دو چیز است که عامل مهم تشکیل خانواده است، و جعل بینکم مودتن و رحمتن. مسئله گرانی مهریه و زیادی مهریه و زیادی جهیزه و امثال ذلک، اینا هیچ کدام عامل اصیل برای تشکیل خانواده نیست. دو چیز است که خیلی مهم است، یکی دوستی یا عاقلانه نسبت به هم، دوم گذشت مهربانانه از لغزش یکدیگر. و جعل بینکم مودتن و رحمتن، این دوستی اگر بر اساس غریزه باشد دیرپا نیست، هرچه سن بالاتر می رود بساط خانواده فروپاشیده تر می شود. و اگر دوستی بر اساس عقل باشد هرچه سن بالاتر می رود خانواده صمیمی تر و گرم تر می شود. این راجع به مودت. و اما رحمت، چون غیر از معصومین علیهم السلام افراد عادی بالاخره بی لغزش روزانه نیستند و رو در اثر اختلاف سلیقه، فرمود طرفین باید از اشتباهات یکدیگر رؤوفانه بگذرند. این دو رکن عامل تشکیل خانواده است. جعل بینکم مودتا و رحمتا، ای مودتا مجعولتا الهیتا، رحمتا مجعولتا الهیتا. این دو چیز است که خانواده رو می‌سازد. با این دو رکن وقتی خانواده ساخته شد، اونگاه فرزندی به بار می‌آید که خدا به او می‌تواند در این حال بگوید واحفظ لهما جناح الذل من الرحمه، من الرحمه بقول رب ارحمهما کما ربیانی و امثال ذلک. خب. یا نسبت به یک دیگر میتوان گفت که و عاشروهن بالمعروف، چون با اون دو معیار اینا دارن با هم زندگی میکنن، و عاشروهن بالمعروف. و اگر یه وقتی هم زندگی مقدور نبود، بالاخره یه سلسله اختلاف سلیقه‌ای است که نمیگذارد زندگی دوام پیدا کنه، در اون بخش هم بتواند به این که فی امساکون به معروف او تصریحون به احسان، یا در کمال احسان با هم زندگی کنید، همسر رو نگه بدارید، یا در کمال ادب و احسان اونها را آزاد کنید. این عاشروهن بالمعروف، امساکون بالمعروف، تصریحون به احسان، این یک ملاتی است که در همه این گردونها هست، چون دو رکن اصلی عامل تشکیل این خانواده بود. اونگاه پدر و مادر نسبت به فرزند، فرزند نسبت به پدر و مادر، زن و شوهر نسبت به هم در همون مدار زندگی میکنن. این جامعه کوچیکی است به نام خانواده. این را زمینه قرار میدهد برای تکثیر و مسئله ارحام میشود. واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. مسئله رعایت ارحام به قدر مهم است که ذات اقدس اله همونطوری که گرامی داشت پدر و مادر را در کنار گرامی داشت خود یاد می کند، انشکر لی و لوالدک، من و پدر و مادر را احترام بکن، شکر گذار باش، که این بها دادن به تکریم پدر و مادر است. مسئله رعایت ارحام هم به قدر مهم است که در اوائل سوره مبارک نساء فرماد از خدا و ارحام بپرهیزید. اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. اونجا فهمید خدا به پدر و مادر، اینجا فهمید خدا و ارحام. این برای بها دادن به مسئله خانوادگی است. حالا اون وقت اگر کسی عد کرد مسئله رحامت را، مشمول همین است که خدا لعنت میکند کسی که یقتعون ما امر الله به ان یوسن. یکی از چیزهایی که خدا امر به وصلش کرد مسئله رحامت است دیگر. اگر کسی ای رو قطع کرد ملعون است. خب پس چه در عقد اثباتی چه در عقد سلبی، هم ارکان خانواده را مستحکم کرد و هم ارکان ارحام را مستحکم کرد، تا اینکه مسئله عشیره در داخله رحامت شکل گرفت. اومد حقوق مالی متقابل هم قرار داد، ارث را تا طبقه سوم قرار داد، از یک طرف در غنیمت ها شریک کرد، در غرامت ها هم اینها را شریک کرد، فرمود اگر کسی خلاف کرد خطئاً دیه بر عاقله اوست. اینا را یک واحد می داند دین، تو مسائل حقوقی اینا را سهیم کرده است. هم از این طرف می فهمد بستگان پدری عهده‌دار خدیه عاقلن، هم از این طرف خیلی از اینها را از طبقات ارث متنعم کرده است، که جمعاً با این ملات ارث و عاقله و سله رحم و امثال ذلک شده جامعه کوچک. خب این جامعه کوچک از این خانه ها در آمدن، یعنی 5 نفر که عضو یه جامعه کوچیکن در کمال صفا و صمیمیت زندگی میکنن از خانه زید در آمدن، 5 نفر که در کمال مهر زندگی میکنن از خانه عمر در آمدن، 5 نفر از خانه بکر و خالد در آمدن. از 10 تا خانه که از هر خانه 5 انسان رؤوف در بیاد میشد یه جامعه 50 نفری مهربان. این را قرآن میسازد. پس اول از فرد شروع میکنه، حتی در موقع رسیدگی به مسائل ارشادی و اخلاقی، اول او انفسکم و اهلیکم نارن مطرح است، بعد و انزل عشیرتک الاقربین مطرح است، بعد تصدق به ما تو عمر مطرح است. اول خودت و اعضای خانواده را از آتش نجات بده، این میشه اصلاح و تهذیب و ارشاد و تربیت. بعد بستگان نزدیکت و ارحامت و قبیلت را رعایت کن و انذر عشیرتک الاقربین. بعد او وقت نوبت میرسد به افراد دیگر. اگر جامعه های کوچک به نام خانواده در کمال نزاهت تربیت شدن و وارد جامعه بزرگتر شدن، و اون جامعه بزرگتر چه از این آحاد وارسته تنظیم شد که جامعه متمدن و متشکلی خواهد بود. حالا در این زمینه قرآن کریم هم در فصل دوم که سخن در نمو به تدریجی جامعه هست از نظر کمی و کیفی، و هم در فصل سوم که عنایت اسلام به جامعه هست، چند آیه از آیات قرآن ایشون نقل میکنن، بعضی هم آیات دیگر قابل اضافه کردن است که هم عهده‌دار تأمین فصل دوم بحث است به نام نمو تدریجی جامعه و هم عهده‌دار تأمین فصل سوم بحث است به نام عنایت اسلام و مسائل اجتماعی. اما اون آیات تلاوت شده تقریبا کافی است برای اینکه ثابت کند نمو تدریجی جامعه از خانواده شروع شد، از زن و شوهر و اولاد و ارحام و عشیره شروع شد تا به جامعه بزرگتر رسید. و اما اینکه دین اصراری دارد که شما با هم باشید، این نمو تدریجی از کجا پیدا شده است؟ در سایه عنایت اسلام و ادیان الهی به جامعه پیدا شده. بشر نمو تدریجی داشت، البته نمو تدریجی امر طبیعی است، یعنی دو نفر بودن شدن 2 میلیون نفر، این امر طبیعی زاد و ولدی است همونطوری که در حیوانات هم است. اما یه وقت است که در اون سیر کیفیشون به جای میرسن که فخرشون به غارتگری است. اون چی که در بازار اوکاز مطرح بود این بود، این میگفت که ما قبیله من این مقدار غارت کردن، اون میگفت قبیله ما این مقدار کشتن. اون چی که در قیصریت روم بود یا کسرویت ایران بود یا خاقانی چین بود یا فرعونیت مصر بود در همین ردیف بود، یعنی رشد کیفیشون در قد افلح الیوم من استعلا بود، منتها به شکلهای گوناگون. وقتی عرب جاهلی برای پسرش زن میگرفت که اون پسرش لااقل بتواند یک قافله را غارت کند تا از این راه ارتزاق کنند، این راه درآمدش باشه. اگر یه وقتی سخن از فرعونیت مصر است، قیصریت روم است، کسرویت ایران است، خاقانیت چین است، اینا رشد جمعیشون، رشد اجتماعیشون در همون محورهای قد افلح الیوم من استعلا بود. بشر زندگی جمعی داشت، مثل این که غذا میخورد، اما بالاخره یک کسی باید راهنمایی بکرد که او چی بخورد، چی جور بخورد، چی جور نخورد، چی برش خوبه، چی برش بده، وگرنه بیمار می شود. اصل نیاز بشر به غذا را به او یاد ندادند و هیچ کس هم به بشر نگفت که اگر تشنه شد آب بخور، اگر گرسنه شد غذا بخور. این طبعاً غذا می خورد، اما یک کسی باید باشد بهش این رو هشدار بدهد که هر چیزی نباید بخوری، هر آبی رو نباید بخوری، هر جوری نباید بخوری. زندگی جمعی هم همینطوره، هیچ کسی به بشر یاد نداد که برو تو جامعه زندگی کن، این طبعا اجتماعی است، حالا یا متمدن یا متوحش طبعا اجتماعی است. ولی ادیان الهی، انبیا علیهم السلام عموما و اسلام با دین خاتم خصوصا، آمدن به مردم گفتن شما باید جامعتون شکل بگیره، هر جور نباید با هم باشید، باید با هم باشید. ما نمیگوییم با هم باشید، چون چه ما بگوییم چه نگوییم شما میدونید باید با هم باشید. اما با هم بودن چند جوره؟ هر جورش درست نیست، همونطوری که هیچ کسی به بشر درس نوشیدن آب و خوردن غذا نمیدهد، ولی میگوید هر چیزی برای تو خوب نیست، هر جوری هم نمیشه غذا خورد، هر وقتی هم نمیشه غذا خورد، با اینکه اصل غذا خوردن و آب نوشیدن را بشر میداند. بخش اجتماعی زندگی بشر هم به شرح ایزن، بشر را لازم نیست بگویند تو باید با جامعه زندگی کنی. اونا هم که اصلا خدا و پیغمبر را قبول ندارن، به تعبیر مرحوم خواجه زندگیشون اجتماعی است دیگه، این که دیگه نیازی به گفتن ندارد. بشر میداند که باید با دیگری زندگی کنه، این احتیاج به وحی نداره، اما با دیگری رو چه قانونمندی زندگی کنه این احتیاج به وحی داره. مثل این که بشر غذا میخورد، آب مینوشد، این احتیاج به راهنمایی پزشک ندارد، اما چقدر بخورد، چی بخورد، چی جور بخورد، این راهنمایی پزشک طلب میکند. قرآن میفرماید به که بشرها با هم بودن، اما نمیدونستن که این با هم بودن یه قانون داره، مثل که افراد عادی غذا میخورن اما نمیدونن که خوردن هم یه قانون داره، نوشیدن هم یه قانون داره. بعضی ها زندن برای اینکه بخورن، بعضی میخورن برای اینکه زنده بمانن. از یکی از حکمای بزرگ سوال کردن چرا شما کم غذا میخوری؟ گفت یه عده زندن تا بخورن من میخورم تا زنده ببارم، همین مقدار بسم است دیگه، بقیه رو من باید حمل بکنم، زائده بر این مقدار رو من باید حمل بکنم، ولی این مقدار معقول او مرا حمل میکنه. خب بشر احتیاج ندارد که کسی به او بگوید غذا بخور، ولی احتیاج دارد که به او بگوید چی بخور چقدر بخور. بشر احتیاج ندارد کسی به او بگوید زندگیت با جمعی باشد، ولی احتیاج دارد به این کسی به او بگوید چجور با هم باشی. این رو وحی گفته. قرآن کریم در این زمینه چند آیه دارد که بشر اولی با هم بودند، بعد با هم اختلاف میکردند و هر کی زورمند بود مسئله رو پیش میبرد. انبیا آمدن قانون درست کردن برای اینها. این مایه شکوفایی جامعه شد. این بحث هم متمم فصل دوم است، هم سرپلیس به فصل سوم. یعنی هم نمو تدریجی جامعه در بخش کیفی را وحی بهده دارد که این در فصل دوم است. فصل سوم عنایت اسلام است به مسائل اجتماعی. قهرن آیاتی که متمم فصل دوم و مقدم فصل سوم باشد، اینها یه مقدار شبیه هم. اصل این بخش را که ذات اقدس اله به عنوان عظمت مسائل اجتماعی ذکر، این مقدار در سوره یونس است، این مقدار در سوره هود. در سوره یونس فرود به این که آیه 19 سوره یونس این است که وما کان الناس الا امه واحده فاختلف ولولا کلمتون سبقت من ربک لقضی بینهم فیما فیه یختلفون. اگر یک قضا و قدر الهی بود، نظم الهی نبود، ما به عمر همه اینا پایان میدادیم، چون اختلاف اینها ریشه برانداز بود. والحمد لله رب العالمين.